أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على أعدائه إلى يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولی محافظا و قائد مناصرا و دلیل بعینا حتی تسکنه و اربکته و آوت و تعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و جعلنا من خیر شیعته و انصاره و المستشهدین بین یدیه. اللهم وفقنا لطاعته و ترک معصیته. اللهم وفقنا لمتحب و تربه. بحثم در صفات خداوند متعال بود. صفت سمیع و بصیر رو بحثش علامه مجلسی فرمودن تمام شد. رسیدیم به فصل ششم، فصل یعنی صفت حی. فصل ششم آن که حق تعالی حی است. خب حی یعنی زنده. ماها مخلوقات زنده بودنمون یه صفتی است که عارض میشه بر ما، به وجود میایم، زنده میشیم، بعدم ممکنه بمیریم یا میمیریم. حیات یه صفت عارضی است، میاد میره. اما ذات خداوند متعال صفت حیاتش اومدنی رفتنی نیست. خب ببینیم وقتی میگیم خدا زنده است یعنی چی؟ معنای زنده بودن خدا یعنی چی؟ حضرت فرمود حی است یعنی زنده است، و مراد از حی صفتی است که از آن توانایی آید و دانایی. حقیقت حیات رو ما نمیدونیم چیه، اما دو تا اثر بارز داره. حیات به چیزی میگن زنده که بداند و بتواند. تا زمانی که سر سوزنی دانستن براش معنا داشته باشه، سر سوزنی توانستن در وجودش باشه، حیاتی هست. از بابین حتی اینه که میدن تو کما میگه درجه هوشیاریش دوه، یعنی اینقدر الان بدن درک داره. علم، حالا علمی که میگیم معناش اون علم معنای کلی نیست، یعنی درک، اون چیزی که مربوط به مدرکات میشه. این قلو به اندازه سر سوزن دار، ولی داد تا زمانی که هوشیاری روی یک دوم هست میگن زنده است، نمیگن مرده، میگن تو کما. کل مگته، مگت نیست، تکون که هیچی دیگه نمیتونه بخوره. ولی اون رگه های مغز یه فعالیت ضعیفی دارن، به اون مقدار فعالیت ضعیف هم مدرکات دارن، هم همون مقدار که رگ تکون میخوره قدرت داره. قدرتش همین قدره که یه رگی به جنبه و یه حسی در حد دو به قلق جانم هم میگه مثلا میزان چه میاریه دو سانته دو نمیدونم گرمه دو چیچی میارشی. ولی هوشیاریش میگم مثلا در صد هوشیاریش دوه، دو چیچی نمیدونم ولی به قول من میارش نیست. ولی علایه حالا این مقدار هنوز دانایی و توانایی ازش میاد، میگن هنوز زنده. اما که دیگه نمفتاد، هیچ حرکتی نداشته باشه، هیچ درکی نداشته باشه، میگن مرد. پس ما نمیدونیم حیات چیه، ولی میدونیم حیات یه چیزیست که ازش این دو تا کار میان، دانایی و توانایی. و وقتی ثابت شد خداوند متعال عالم است به کل شی، قادر است علی کل شی، ما میفهمیم حیات هم داره، چون این دو تا کار از خدا به طور مطلق برمیان. ولی زمان فرماد مراد از حی صفتی که از آن توانایی آید و دانایی. چون معلوم شد سعدی هم گفته، یه سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که دستش بزنی جم نخورد. یعنی حرکتی از ساده نشه، این روش میگن مرده، جم نمخوره دیگه، تکون مرده، نه ازش دانایی میاد نه توانایی.
باید جفتیش با هم
حتما باشه. آره باید، نه البته تو هر توانایی دانایی هست، یعنی وقتی یه قدر پتانسیل به قول وقتی یه چیز میگه چیز برای اینه که قرآن غالب اینه که همه اشیا شعور دارن، حرکت میکنن، اینا چیز دارن، تحولات دارن، و این از شعوره. منتها شعور و کل شیء به حسبه این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. شما تسبیح اینها را نمیفهمید، شما نمیفهمید، اونا میفهمن. خب پس حی یه صفتی است که از آن توانایی آید و دانایی. چون معلوم شد که حق تعالی عالم و قادر است، یعنی قبل از این علم و قدرتش رو ثابت کردیم، پس صفت حیات نیز او را خواهد بود. از این دوتا میفهمیم حیات هم هست، کما اینکه مرگ هم یه صفته. مرگ نقیض حیات نیست، ضد حیاته. نبود حیات نیست، مقابل حیاته. ولذا مرگ یه حقیقت است. ما ها بین خیلی چیزا متأسفانه تو طلب ها این چیزا جا افتاده. ما شب را نقیض روز میدونیم، یعنی میگیم وقتی تاریک شد شبه. مرگ را نقیض زندگی میدونیم، میگیم وقتی حیات نبود مرگه. قطعا اینجوری نیست، ضدینی هم هستن که بعضشون ثالث دارن با هم زدن، اما میشه نه این باشه نه اون. مثلا شیرینی با به شما عرض کنم که
سفیدی با هم ضدن، اما ضدی هم که هم میتونن در یکی جمع بشن، هم میتونن هیچ کدوم نباشن، یکی نشین این باشن نه سفید باشن. ضده اینی که میگن خالص دارن، ممکنه نه سفید، سیاهی که تبخم شد. اینه که دوتا ما ضده اینی داریم که سوم نداره، یه ضده اینی داریم که سوم داره. قرآن نسبت به مرگ و حیات، نسبت به کفار تو جهنم میگه لا یموت و فیها ولا یحیا، نمیمیرن زنده میشه. چرا؟ چون زنده اونیست که این آثار رو داشته باشه، این که نه کاری ازش میاد، نه اونجا میتونه حرکت انجام بده، نه اون چه زندگیه. میگفت که یکی رو که همون گفت 20 سال پیش توی یکی از شبکه تلویزیون اصفهان و با یه دکتر عمومی مصاحبه میکرد، به مناسبت ازش پرسید که شما مثلا مطبم داری گواره بیمارستان رو میداره مجموعا حقوق در ماه چقدره؟ 20 سال پیش گفت حدودا 60,000. بگو راضی هستی از مثلا درآمد زندگی نو؟ نه با شروع کردن ناله کردن خیلی بلد و اینا. موزی ازش پرسید که خب شما اگه با ورزی 60,000 تومن اینجا ناله میکنی، پس این کارمندایی که با ورزی 20,000 تومن 30,000 تومن دارن زندگی میکنن اینا چیکار کنن؟ گفت اونا زندگی نمیکنن. گفت پس چیکار میکنن؟ گفت اونا سعی میکنن زنده بمونن. زندگی نی، سعی بر بقای حیات، راز بقاست. این به درده اینجا میخوره، تو جهنم خدا میگه زندگی نمیکنن. لا یموت فیها ولا یحیا، زندگی اونه که اثر داشته باشه. چه اثر این که همش کوفته زندگی؟ بعضا خود ما میبینیم مثلا میگه زندگیتون خوبه، میگه چه زندگی بابا، جهنم درست کرده این زمین که برای ما، مثلا اینجوری شده فلان شده. یعنی میبینید منکر حیات میشه چون آثار حیات رو نداره. حالا خلاص میخوام بگم مرگ و زندگی دو حقیقت، هم مرگ مخلوق خداست، هم زندگی مخلوقه. این صریح قرآنه، باید این عقاید باید تو ذهن ما بره. ببینید قرآن میگه خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، هم مرگ مخلوق خداست، هم حیات مخلوق خداست، هر دو مخلوقه. خلق الموت والحیات لیبلوکم، ولذا در روایات ما دارد روز قیامه. وقتی کسی اگه بنیادهای اعتقادش اینجوری درست بشه، وقتی اون روایات مسخره نمیکنه. و در روایات روز قیامت که میشه، وقتی اهل بهشت جایگزین میشن تو بهشت، نازل، و اهل جهنم هم تو جهنم سکنا میگیرن. علامه هم در حق الیقین مرد آخرش هم در بهار مرگ رو به شکل گوسفند سیاسفید ابلغ شکلش هستن اینجوری میارنش و بین بهشت و جهنم ذبحش میکنن، مرگ رو سر میبرن. وقتی سرش رو بریدن اعلام میشه به بهشتی ها، میگن ببینید دیگه ایشون مرحوم شد، پاسم از صلوات، دیگه شما مرگ ندارید. به جهنمی ها میگن ببین دیگه امید این که شما بیمیرید و راحت بشید از عذاب، دیگه این فکر از سرتون بیرون کنید. مرگ نیزه یه حقیقتیه، کما اینکه قرآن هم تعبیر میکند خلق الموت و الحیات، هم در کدوم سوره است آمد کل نفس ذائقه الموت، این چشن مرگ معنیش مزه داره، چشیدنیه. تا حالا یا با حس ظاهری یا حس باطنی قابل چشیدن شد. علیزام خود ما میگیم خوب مثلا اخلاقش رو چشیدی؟ خودش دیگه مثلا این معنی اخلاق سرش گوش دادن که ذائقه طرف مثلا به دست اومد، اخلاقش مثلا دست اومده، اینجا هم همینطوره. علاوه بر حیات یه صفتی است که ازش علم و قدرت بیرون میاد، ولی صفته، یه وجودیه، کما اینکه مرگ یه وجودیه. بعد میفرماد و اما حیات در ممکنات، ممکنات یعنی هر چی غیر خداست، به عارض شدن صفتی میباشد. چیه ما نمیدونیم، واقعا میدونیم یه حالتی در ما ایجاد میشه که میدانیم و میتوانیم. بچه در 4 ماهش یا چقدرش تو روح درش دمیده میشه، روح که دمیشه حرکت میکنه، چه حالا دیگه میفهمه، قبلا اینا نمیفهمه، نشونش میگیرن اون گریه میکنه و نمیشه درک پیدا میکنه، حرکتش داد. خب من میفهمم یه چیزی درش دمیده شد، حیاتی برش ایجاد شد، پس یه صفتیش که آرزو، ولی جناب مقدس الهی به ذات خود زنده است. یعنی یه صفتی به نام حیات جدای از ذات خدا نیست که بگیم خدا هست، یه صفتی هم دارد به نام زنده بودن. چرا؟ چون اگه صفت حیات را عارض و زائد و ذات خدا بگیریم، خدا برای اینکه زنده باشه به اون صفت احتیاج پیدا کنه. ما قبلا ثابت کردیم که ذات مقدس خدا درش نفس و احتیاج را نداره، پس صفت حیات هم همین ذاته، به ذات مقدس خود زنده است بدون آن که صفت موجودی عارض او گردد. ببینید علامه میگه صفت موجود، صفت موجودی عارض او گردد و در حقیقت علامه فرمود راستش بخوای، حالا این تعبیر ایشونه، نمیدونم تو روایات همینا داره یا نه، ولی تعبیر ایشونه بعیده مجلسی بدون اینکه از روایات و آیات چیزی استفاده کنه حرف بزنه، بعیده که خیلی بعیده، بیشتر از خیلی ایشون فرمود در حقیقت این صفت هم به علم و قدرت برمیگرده. یعنی اصلا حیات چیزی جز علم و قدرت نیست، وقتی مجتمع بشه علم و قدرت حیات بهش میگن، جمع بین این دوتا رو میگن حیات. حالا یعنیش میگه برمیگرده بین دوتا، ممکن هم هست یه صفتی باشه که این دوتا ازش بیرون بیاد، اثرش هست علم و قدرت باشه، حالا هر چی، ولی در خداوند متعال قطعا اینا دو، کما که علم و قدرت خدا هم دوتا نیستا، علم عین قدرت است، قدرتش عین علم است و هر دوش هم عین ذات هست. چون اگه علم و قدرت دوتا شدن، علم و قدرت نیاز پیدا میکنه، قدرت هم به علم، و ولذا اینا همشون در واقع یه صفت هم و در واقع اصلا صفت نیستن. ذات مقدس او قائم مقام جمیع صفاته.
اینم بحث حیات خدا.
فصل هفتم، آنچه حق تعالی مرید است. مرید است یعنی اراده داره، اراده میکنه کار انجام بده یا مثلا چیزی رو حقوق بده. اراده در مقابل کراهت. وقتی انسان فارسی میگیم خواست نخواست، نخواستن رو میگن کراهت. خودمون میگیم اکراه دارم از اینکه برم خونه طلب یا نمیخوام. اراده در مقابل کراهت. خداوند متعال هم مرید است هم مکره است. مکره نسبت به چیزی که نمیخواد و صلاح نیست، مرید است نسبت به چیزی که مصلحت باشه و بخواد. درست. حالا اراده از صفات فعل خداست نه از صفات ذات. حالا چون علامه از بسیار رو بعد بحث میارن، من اجمالش اینجا عرض کنم. صفات سلبی خدا رو حالا فعلا بحث بذاریم، چون بعد که میرسیم بحث میکنیم. یه سری صفات خدا نداره بهش میگن صفات سلبی. اگه بخوام همه صفات سلبی خدا رو توی یک کلمه جمع کنیم، هر چی که نقصه و مال مخلوقینه، اینا در خدا نیست. چهار بعد گردیم، هر صفت سلبی که بهش میگیم یه جایش یه لنگی داره و اینا در خدا نیست. صفات ثبوتی خدا رو تقسیم کردن به دو جور، یعنی اونایی که خدا داره گفتن دو جور. یه صفات ذاته که شمردیم، چی بود؟ علم بود، قدرت بود، حیات بود. حالا سمیع و بصیر هم که گفتن به علم و قدرت برمیگرده، در حقیقت دو تا صفته و در واقع حقیقت همش هم یه چیز. اینا رو میگن صفات ذات که عین ذات خداست و چیز خارج از ذات خدا نیست.
دو تا چی شد؟ علم و قدرت.
علم و قدرت. حیات هم یه چیه. حیات هم که گفتن برمیگرده به علم و قدرت. یه صفاتی خدا دارد که در کلام تفسیر میگن صفات فعل. صفات فعل همونطوری که از اسمش پیداست، اینا صفات خدا نیستن. ببینید یکی از اشتباهات بزرگی که ما هم تو از کلام فکر میکنن، صفات من صفات خداست بعد جیر پیدا میکنن توش. اصلا اسمی که روش گذاشتن معلومه، میگن صفات فعل خدا، یعنی این صفت صفت خدا نیست، صفت کارای خداست. ببینید میگن فلانی خودش آدم درستیه، یه وقت میگن کارش کار درستیه. کار درست غیر از خودشه. بعضی اصلا خودش هم آدم درست نیستن، کمونیست هستن. ببین بیا بذار تو کار خوب انجام میده. کار درسته، این کار درسته. این صفت کارشه نه خودش. من یادم یه وقتی آخر یه ما یه پژو داشتیم خراب شده بود، بودیم یه درست کنیم، میخوام که هر منیم هم مسلمان ها گفتن ببر پیش این درست کنیم. هم خوب وارده هم کارش تمیزه بودم. رفتیم و اخر گفت اینجوریه، گفت خب درستش میکنم. اخر گفت چه بیه ببرم؟ گفت یه شنبه. اخر گفت یه شنبه شما تحتیل نیستید. اون از آماد یه مسلمون شدید، کار درست بود خلاص. حالا همونطور که از اسمش پیدا صفات فعل خداست، پس اینا در واقع اصلا صفات خدا نیست. خدا یه کارایی انجام میده، اون کار متصف میشه به یه صفت. مثلا خدا خلق انجام، خلق کار خدا. خالقیت صفت خلقه، رازقیت صفت رزق دادن خداست و همچنان اینا میگن صفات فعل. اون وقت در اصول کافی شریف از روایاتی که از ائمه سلام الله علیهم در باب صفات خدا مستفاد میشه، چند تا خصوصیت صفات فعل دارن که اینا رو از صفات ذات جدا میکنه. نباید اینا با هم قاطی بشن، چون خیلی وقتا قاطی شدن اینا باعث خیلی شبهات پیش میاد. یکی از ویژگی های صفات فعل اینه که اولا صفات فعل حادثن. حادثن یعنی چی؟ یعنی نیستن بعد به وجود میان. حادث یعنی چیزی که سابقه نبود داره، نیستی داره. اول نبود بعد شد، میگن حادثه. حادثه را بهش حادثه میگن، چون قبلا سابقه نبود بعد پیش میاد، پیش آمد میگن دیگه. صفات فعل خدا اینجوریه، یعنی همیشگی نیست که همیشه بوده باشه، به وجود میاد. مثل چی؟ مثل اراده که همین الان داریم میخونیم. قرآن چه میگه؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. امر خدا نه، هر وقت اراده کند میگه بشو میشود. و یه وقت دایم اراده نمیکنه، پس قبلش اراده نداشت حالا اراده کرد. حادثه. خلق خالقیت از صفات حادثه. خب خدایی وقتی چی خلق نشده بود، اولی چی نبود بعد خلق کرد، صفت خلق حادث شد. رزق نداده بود بعد رزق داد، مثلا به ما زن نداده بود بعد زن داد، مثلا بچه نداده بود بعد داد. رازقیتش حادث. پس اولا صفات فعل حادثه. صفات ذات چی؟ علم و قدرت خدا. یونسیش یه وقتی علم نداشت بعد علم پیدا کرد، یه وقت قدرت نداشت بعد قدرت پیدا کرد، حیات نداشت بعد حیات پیدا کرد. این حادث نیست، اونا این ذاتن و ذات خدا حدوث توش معنا نداره. یه نشونی دیگه صفات فعل دارن که هم خودشو میشه به خدا نسبت داد هم ضدش. این هم صفات فعل، نشونی های صفات فعله. میشه گفت خدا خلق کرد خلق نکرد. مثلا خدا هفت آسمان رو خلق کرد ولی هشت آسمان خلق نکرد، پس هم خلق کرد
اما خلق نکرد، هر دوش نسبتش به خدا درست. روزی داد، روزی نداد. حالا روی این حساب شما بگو رحمت از کدوم صفاته؟ ذاته خدا. رحم کرد به مثلا من، به فلانی رحم نکرد. لا یرحمهم الله ولا یزکیهم ولا ینظر الیهم. قرآن میگه پس رحمت از صفات فعله، یه جا سلام میدونه رحم میکنه، یه جا سلام میدونه خلق، رزق، رحمت. حالا دیگه جوابی هم فلاسفه بدیم، فیض خدا از کدوم صفاته؟ فلاسفه یکی از مشکلاته. میدونی که فلاسفه غالب قدم عالمه، یعنی عالم قدیم و ازلیه. چرا؟ عالم که میگیم نه یعنی مابا، یعنی کلا مثلا هستی، آن مخلوق، حالا هرچه، اولی مخلوق هرچه، اینو میگن ازلی. جهتش چیه؟ میگن خدا فیاض علل اطلاقه. اگر خدا باشه و فیض نکنه، نقص خدا لازم میاد. خدا هست و فیض نداده، پس نقصش لازم میاد. پس برای اینکه خدا نقص نداشته باشه، باید بگیم همیشه فیاضه. اگه بخواد همیشه فیض کنه، باید چیز باشه که بهش فیض کنه. چیزی رو فیض میکنه. پس همیشه همه چیز بوده. یعنی همه چیز که یعنی عالم همیشه بوده. همین مشکلش همینه. فیض خدا رو علل اطلاق میگیرن. خدا فیاض علل اطلاق نیست. فیض خدا مقیده. فیض خدا از صفات فعلشه. چرا؟ بهشون گفتم. گفتم خدا فیاض علل اطلاقه. گفتم اصول خوندی؟ اطلاق به چی میگن؟ مقید به چی میگن؟ مقید به چی میگن که شرط و قید داره. خود ما میگیم قید نزن. مطلق یعنی که هیچ شرط نداره. آزاد. آقا ما میخوام بریم کربلا. چی میخواد؟ چی میخواد یعنی قیدش چیه؟ هیچی یعنی تحت هر شرایط جا میتونه برید. وقتی میگه نه اینو میخواد، اینو میخواد، اینو میخواد، یعنی هر کسی یعنی برن با این شرایط و قیود میبرن. گفتم فیاض علل اطلاق یعنی هیچ قیدی نداره؟ گفت نه. گفتم من سال 1340 نبودم. چرا؟ چرا به من فیض نکرده؟ گفت خلاوت حکمت نبوده بودم، پس قیدش حکمته. اگه حکمت باشه فیض میکنه، حکمت نباشه فیض نمیکنه. پس فیاض علل اطلاق نیست، مقیده به حکمت. کمان که خلقش اینجوریه. چرا من خلق نکرد اون روز، حالا خلق کرد؟ خب رو حکمت نبود، حالا حکمت هست. پس شرط داره حکمت باشه حکمت نباشه. پس فیاض علل اطلاق نیست، این غلطه. فیاض علل شرایط، فیاض علل قیده. حکمت و مصلحت باشه فیض میکنه، نباشه نمیکنه. خلقش هم همینطوره. حکمت باشه خلق میکنه، حکمت نباشه خلق نمیکنه. برای همین فرمود کان الله ولم یکن معه شر. وقت خدا بود و هیچی نبود، حکمت نبود برای خلق، اول کرد بعد حکمتش تعلق گرفت به خلق، خلق کرد. پس بعد گفت ما آخه ما تو روایات هم داریم یا دائم الفضل. گفتم یا دائم الفضل تنها نگو، یه جمله بعدش داره چی؟ علل بریه. باید یه بریه ای باشه که بهش فضل کنی. دائم الفضل مطلق نی، ای کسی که همیشه بر مخلوقات فضل میکنی، پس مخلوقی باید باشه بعد برش فیض کنی. این دوام یعنی تا وقتی بریه بوده. خب وقتی بریه نبوده فیض نمیخواد. بله توجیه کنم دیگه. حس ببینید حالا نشونه دوم چی شد؟ میشه هم فیض داد فیض نداد، خلق کرد خلق نکرد. پس فیض هم از صفات فعل شد. درست شد؟ اون وقت وقتی شد از صفات فعل، یکی دیگه از چیزاش اینه که مقید از صفات فعل به حکمت مصلحه. هر وقت حکمتش تعلق میره این کارو میکنه، هر وقت تعلق نگیره نمیکنه. برای همون هم میگه آقا همون خصم فلان کارو بکنیم، خدا صلاح ندونست. خدا در مجموع نگاه میکنه میبینه ولو تو الان یه فایده ای داره برای این کار در نظر گرفتی، واقعا این فایده رو برات داره، ولی در مجموعش نگاه میکنه میبینه از اون یه ضررایی، یه چیزایی برات داره که به این فایدهش نمیاد، اون ضررش نمیدونه. برای همین ماها خودمون اگه واقعا یه فایده و ضرر رو هر دو توی یه چیز ببینیم، میشینیم با هم مقایسه میکنیم. چرا آدم بعضی وقتا صاف میره یه کار انجام میده؟ چون همش فکر میکنه نه همش خوبه، بعد میره به یه چاله چوره میتونه میگه چه میرسه من اینجوری میشه ازدواج کردیم و بگه همه چون خوب مادیم و اخلاقشون خوب هم تعریف میکنن هفتیم ازدواج کردیم بعدی میکفتن. چرا یه جا استخاره میکنه یه جا نمیکنه؟ چون خوب و بدگیشو میفهمه، با هم میسنجه بعد استخاره میکنه. یه جا میگه نه بدگیش سنجید میگه ولش کن، یه جاش میگه این بعد چربید میگه برو جلو، یه جا نه یه براش خبر داره یه براش خبر نداره. مثلا هر جا رفته ببین فقط بعد یا اینا رو گفتم خیلی زیاد میشه میشه خونه آده خوبی هم از هر جایی مثلا شانس این میخوره به دوتا همسایه که آره لجه اینا رو داره، بعدش میگن نمیره دنبال کارش. خداوند متعال فیضش مطلق نیست، منتها خدا فرضش مهمه که همه چیز کنونبانش رو میدونه. واقعا اگه چربید یه طرفش واقعا میچربه، ما نه، ما اینی که حالا ظاهرا خبر بهمون رسیده میچربه، بعد یه بیشتر گفتن صرف نظر میکنیم، خوب یه بیشتر گفتن میریم جلو، واقع قصه رو ما نمیدونیم. پس فیض خدا، رحمت خدا، غضب خدا، خلق خدا، رزق خدا، اینا همه چی هم؟ صفات فعل هم. صفات فعل هم گفتیم حادثن، یک میشود خودشون و ضدشون را به خدا هر دو را نسبت داد مقید به حکمت هم. ها اینم عرض کنم صفات فعل بودنش کمال نیست تا نبودش نقص باشه. خلق برای خدا کمال نیست تا وقتی خلق نکرد براش نقص باشه. مطلق خلق کمال خدا نیست. احسان خالقینه خود خلق کردن ما میگه، نه که اگه خلق کرد بعد خلق میکنه. اصل خلق کردن کمال برای خدا نیست که اگه خلق نکرده، بلکه اونی که برای خدا کماله خلق به مصلحت، اون برای خدا کماله نه صرف خلق. اگه مطلق خلق مصلحت باشه هر جور خلق کنه خوبه، احسان خالقی نیگه من آنها داره هر جور خلق بیدار خوب. پس من میشه خلق خوب و بد داره، اصل خوب و بد داشت نبودش برای خدا دیگه نقص نیست. من سال 1340 خلق نکرده نقص خداست؟ نه، خلق من اون وقت برای خدا کمال نبود که نبودش نقص باشه. درست شد؟
همه
یهو
خلق شد،
حالا یهو تدریج جونش فرق نمی کنه.
میدونم
بالاخره اولیش شما بگو قبل از اینکه پیغمبر اکرم خلق کنه که اولین خلق تو روایات منظوره که ایشونه. قبل از اینکه ایشون خلق کنه هیچ خلقی نبود، واقعا مصلحت در خلق نبوده. بعد که خلق کرد مصلحت این بود اولیشونو خلق کنه، بعد هم میره مثلا خلق کنه، بعد مثلا از ذره و مثلا علی بده خلق کنه، مصلحتش این بوده. ما که نمیدونیم تو عالم چه خبر و چی میشه، اون خودش به حقایق امور آشنا. قرارم اینه، میخوام اینو بگم که چون بودنش کمال نیست نبودنش نقص نیست. برای همین هم دیگه اگه خدا فیض نداشته باشه برای خدا نقص نیست که اینو میگن اگه خدا فیض نداشته باشه ناقص میشه. پس باید همیشه فیض داشته باشه. نه، نداشتن فیض نقص نیست. اگر حکمت باشه و فیض نکنه نقص. الا اگه حاله ببینید خلاصه اینو میخوام بگیم، یا دائم الفضل که میگن آقا اگر خدا فیض نکنه نقص لازم میاد، نه فیض مطلقا کمال نیست که نبودش نقص باشه. حالا فقط یه چیز میمونه، یه سر روایات هست میگه خدا خالق بود وقتی که مخلوقی وجود نداشت، رازق بود ولا مرزوقه، لم یزل کان خالقا ولم یکن مخلوقا. با اینو مقصودش کنیم در واقع حقیقت این صفات برمیگردد به همون علم و قدرت. خالق بود یعنی چی؟ قدرت بر خلق داشت. کمان که من الان قادرم بچه یتیمو بزنم، قادر نیستم؟ و اگه کسی تو عمرش یه بارم بچه یتیمو نزده باشه پس البته میشه که نمیتونه بزنه؟ نه، میتونه، به فعلیت نرسونده. خدا قادر بر خلق بوده از ازل، قدرت از صفات ازلی خداست، صفات ذات خداست، ولی لازم این که قدرت داشته باشه این نیست که حتما قدرت را اعمال کنه. دیدی این حرف مال بچه ها البته خوبه، اینا این حرف رو بچه کنه فلاسفه نمیزنن. دیدی بچه نمیزن یا نمیزن تا شما نمیزن نمیتونی خودی هم میتونم نمیزن بزن تا یه هرچی نزد نمیتونه بزنه. این حرف بچه کنه است. خدا اگه فیض نکنه ها پس نمیتونه. چی گفته؟ نقص خدا لازم میاد. نقص چی لازم میاد؟ تو قدرتش که تو علمش هیچ کدوم چه نقص لازم میاد؟ صلاحش دادیم میم دقیقی حفظ بچه هاست بیانه بگی اصلا شما نمیدی دیدی نمیتونی؟ نه ممکنه میتونم و دلم بسته مخواب و یکی گفت اگه راست میگی به منو بزن گفت راست میگم و نمیام بزن. لازم این که راست میگم نیست که حتی تو رو بزنم، راست میگم و نمیام بزنم. توش میگونی؟ حالا قصه اینجاست، عیاز بودن خدا علل اطلاق نیست، مقید به حکمته، نبودش هم نقص نیست. پس کان الله ولم یکن معه بود و فیض نداشت، اما قدرتش علمش خود سر جا خودش هست. لازمه داشتن قدرت اعمال قدرت نیست و لازمه داشتن علم اعمال علم. من الان میدونم که مثلا فرض کن فلان شخص دوزه، اما لازمه این چاله که میدونم حتما بگم یا اظهار کنم؟ لازمه نه، پس چون نگفتی نمیدونستی. بس شاهی نمیگن من سرور رو نگفتی نمیخواستم دلیلش که نمیدونستم شد. اینم همینطوره. حالا باشه برای بعدم.